بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة فيما في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ولا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنم. در جلسات اخیر یه بحثی رو مطرح کردیم که از نظر فنی یک بحث ریشه‌ای عمیقی است، در محافل آکادمی دنیا مطرح است. ما خواستیم از دیدگاه اسلامی با زبانی که متناسب با گوینده باشه و پیچیدگی‌های فنی نداشته باشه و اینها، یک خود درباره صحبت کنیم. و این بود که ارزش اخلاقی حقیقتش چیه و قوامش به چیه. حالا بخوام بازتر کنیم، اصلا باید به کلمه ارزش بحث کنیم. مثلا ارزش یعنی چی؟ چند جور داریم؟ بعد حالا اینها را درس میگیریم و برای اینکه خیلی معطل نشیم. اینکه به لحاظ اخلاقی میگیم یک کاری خوبه، ملاکش چیه؟ اشاره کردیم به این که در محافل علمی دنیا نظرهای گوناگونی در این زمینه وجود داره، بسیار مختلف. اما در از دیدگاه اسلامی میتونیم همین مطلبی ساده ای رو که هممون آشنا هستیم، این را به عنوان ملاک ارزش اختیاری بپذیریم. و اون این است که ارزش اختیاری مال کاری است که حسن فعلی و حسن فاعلی داشته، یعنی کار فی حد نفسه کار خوبی باشه و فاعل با نیت خوبی اون را انجام داده باشه. یه خود اینا بازتر کردیم، گفتیم این که میگیم کار خوبی باشه، خوب یعنی چی؟ باز میگیم نیت خوبی داشته باشه. نیت خوب چجوره؟ ملاک این که کاری خوب باشه یا بد، به همین خوبی که اینجا میدهن به صورت یک مفهوم جنسی مطرح کردیم، نه اصل اون خوبی که یعنی ارزش اخلاقی اون که مورد سؤال هستیم. مثلا ملاک خوبی و بدی چیه؟ چطور شده ما مثلا مفهوم خوبی رو یاد گرفتیم؟ در این زمینه هم باز بحث‌های زیادی در دنیا مطرح است. کسانی سال‌ها کتاب‌ها نوشتن در ساحل، ولی عده‌ای هم خودشون رو راحت کردن که یه مفهوم بدیهی است، اصلا بحث نمی‌خواد، همه می‌دونن خوب یعنی چی، بحث نداره. کار خوب یعنی همونی که همه میدونن خوبه. به هر حال اینجور نظریات هم هست. بعضی ها هم درست نقطه مقابلش گفتن تعریف حقیقی نمیشه کرد، تعریف جامع و مانعی که در همه مذاهب و محافل مورد قبول باشه و هر کسی باید طبق سلیقه خودش تعریف. بله، ما یه تحلیلی کردیم مطابق ذهن عوامانه گوینده عرض کردیم که اینها از یک مفاهیمی است، مفهوم خوب و بد و امثال اینا، که ما در اصطلاح علمی بهشون میگیم معقولات ثانیه. اینا مستقیما از خارج گرفته نمیشن، ذهن به لحاظ خاصی به یک چیزایی نگاه میکنه، دربارش تأمل میکنه، بر اساس اون نگاه خاص، از اون زاویه خاصی که به اشیا نگاه میکنه، این مفهوم ها انتظام میکنه. فراوان اکثر مفاهیمی که ما در زندگیمون ازش استفاده میکنیم، به خصوص اون چه مربوط به مسائل دینی و ارزشی و اینها هست، از هم میفهمیم. با این مقدمه عرض کردیم که به نظر میرسه که اصل حسن، اولین مصداق هایی که ما برای حسن درک میکنیم در زندگیمون، چیزهاییست که ابتدا ازش لذت میبریم. از بچگی اگه یادمون باشه، من که درست یادم نیست خیلی بچگیم، ولی بعضی ها مدعی هستن که از سنین شیرخوارگیش یادشون، این که خوششون میاد از یه چیزی، خب بالاخره مادر نوازش میکنه آدم خوشش میاد، بچه خوشش میاد، آدم میفهمه. این منشه این میشه که اصلا مفهوم خوب انتظامش بعد توسعه داده میشه، انواع چیزهایی که آدم ازش لذت میبره، از خوردنی ها میره دیدنی ها، شنیدنی ها و بسیاری چیزهای دیگه که فل جمله اشاره کردیم در جلسات سابق. پس اولین مصداقهایی که ما از خوبی درک میکنیم، چیزهایی که ازش لذت میبریم، خوشمون میاد. خوشی با خوبی خیلی مهم مفهومش نزدیک. بعد در مورد دیدنی ها اینا یه مفهوم مشابهی به جای اینا به کار میبریم، زیبایی. این هم همون مفهوم هست، منتها در مورد دیدنی ها بیشتر به کار میره. بعد ها البته اینم توسعه میدیم، زیبایی های افعال هم میگیم، میگیم کار زیبایی است، اونم یه توسعه است در مفهوم زیبا. این کار بشر در ساختن مفاهیم و اینها آشنا هستیم، اینجوری هاست، یه مصداقی را درک میکنیم ما، حالا یا علم حضوری یا حصولی، یا حس ظاهری یا حس باطنی، بعد اون را دستکاری میکنه، توسعش میده، تزییقش میکنه، یه چیزی بهش اضافه میکنه، کم میکنه، مفاهیم متعدد میسازه. خب باز به اینجا رسیدیم که اولین مصادیقی که ما از خوبی درک کردیم چیزی بوده که ازش لذت میبریم. باز نقل کلام کردیم در لذت، خب لذت یعنی چی؟ برای اینجا دیگه ناچاره که آدم برسه دست به دامن بدیهیات بشه و اینا. اون یک احساسی است که در ما پدید میاد که دوست داریم اونجور اون احساس را، باز خوشمون میاد، همون معنا تکرار میشه. بله، منتها با همین مفهوم هم ما دستکاری های انجام میدیم، توسعه و تزییقی، و عرض کردیم که اونقدر گاهی توسعه داده میشه که بعضی ها لذت رو در مورد خدا هم به کار میبرن و دیگران برای اینکه این تشابه حاصل نشه، به جای لذت در مورد خدای متعال کلمه ابتهاج را به کار، کما اینکه سرور را به کار میبرن، در روایات اینها هم استعمال شده سرور خود. بهرحال این مفاهیمی که از این دسته، خوشی، خوبی، زیبایی، لذت، سرور، بهجت، ابتهاج، اینا یه سلسله مفاهیمی است که همه به اصطلاح فنی از معقولات ثانیه هست و ذهن ما در عقل نارا می سازه به لحاظ های خاصی. خب حالا ما گفتیم فعل ارزش اخلاقی مال کاری است که حسن فعلی داشته باشه، یعنی خود کار خوب باشه. خوب باشه یعنی چی؟ طبق این تعریفی که برای خوب کردیم، یعنی تحلیلی که کردیم، تعریف نمون. در واقع انسان نیازهای گوناگونی داره، وقتی نیازش برطرف میشه یه حالت مساعدی برش پیدا میشه، حال مناسبی، مطلوبی، همونه که میگیم خوشش میاد. لااقل ابتدایی ترین مفاهیمی که، یعنی مواردی که این مفهوم رو به کار میبریم، همون جاهاییست که یه نیازی داشتیم رفع شدیم، یا ضدش موجود بوده برطرف شد، درد و رنجی بوده برطرف شده، خوشم آمد درد برطرف شد، یا عکسش نیاز داشتم به یه چیزی، به گرسنه بودم و غذا خوردم، نیاز کردم، رفع اون نیاز که میشه یه حال مناسبی در آدم پیدا میشه، یه لذت بردم از این غذا. پس اگر بگیم خوبی کارها، لااقل یکی از مؤلفه هاش یا اصلی ترین مؤلفه‌اش این است که رفع نیاز از فاعل بکنه، یا ضدی که هست اون ضد را برطرف کنیم، یعنی دردی که هست برطرف، یا لذتی را پدید بیاریم. به این صورت میتونیم بگیم ما مفهوم فعل اختیاری، فعل خوب را گفتیم حسن فعلی باشد، باید ببینیم که چه کارهایی است که رفع نیاز میکنه، یا اون ضدی که برای ما موجوده اون ضد نیازمون رو از بین میبره و حالت مساعدی میوجه. خب این را من تعبیرات ساده ایست که خودمون میفهمیم، حالت مناسبی پیدا میکنه، احساس خوبی بهمون دست میده، اینا توی ادبیات رایجمون به کار میبریم اینا. حالا بد نیست اشاره بکنیم که این جهاز در اصطلاحات فنی فلسفی در این جور چیزها که یه چیز حالت مناسبی پیدا میشه، اینجا تعبیر کمال به کار میبریم. ما کمال را در ادبیات خودمون در یک جای خاصی به کار می‌بریم، ولی در اصطلاحات فلسفی خیلی وسیع‌تر کمال را توسعه میده. اگر آقایون آشنا باشند که البته همه فضلا هستند، در تعریف نفس روح را تعریف می‌کنند، میگن کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. حتی از تعریف روح این است که کمال است. منتها بعضی کمالات را دو دسته می کنند. کمال اول اونی که ذاتیات شیء را تشکیل می دهد. کمال ثانی عرضیات را تشکیل می دهد. بنابراین هر چیزی که مقوم یک حقیقتی است، ذاتیاتش را تأمین می کنه، این میشه کمال، این میشه خوب برای اون. یا نه، کمالات ثانیه‌ای نداشتم خودش از بین نمیره، اما یک کمبودی داره، عرضیاتش، علمی، قدرتی، جمال ظاهری، بیان خوبی، فهم، اینها نباشد انسان از انسانیت نمیفته، از مقومات انسان نیست، فصل حقیقی انسان نیست، اینا از اعراض هست، ولی اینها هم کمال ثانی هستند. بنابراین در مورد حسن میتونیم بگیم حسن فعلی چیزهایی است که کمال اول یا کمال ثانی برای شی به وجود میارن، یا خودشون کمال اول ثانی است. کسی که این کار انجام میده میگیم کار خوبی کرده، یعنی کمالی برای شی به وجود آورده. خب این که گفتیم حسن فاعلی، حسن فاعلی جاش کجاست؟ اینا یکی از مقدمات اگه یادتون باشه تو بحث های مقدماتی گفتیم که کارهای زندگی ما در این عالم گاهی با ده ها و صد ها فاصله واسطه انجام میگیریم. یعنی ما دنبال یه چیزی میریم، اینجور نیست که یه حرکتی انجام دادیم فوراً به نتیجه برسیم. وسائطی در کار اول، بعد واسطه اول رو به دست بیاریم، بعد واسطه دوم و سوم و تا نهایتاً به اون هدفی که داریم برسیم. معمولاً هدفهایی که خیلی ارزنده ترن وسائطشون و مقدماتشون هم بیشتره. مثال هم زدیم به درس خوندن. طفلی که میره مدرسه دانش آموزی درس میخونه، دوره ابتدایی را میگذرونه برای چی؟ بره دبیرستان. دبیرستان را میگذرونه برای چی؟ بره دانشگاه. دانشگاه برای چی؟ برای اینکه لیسانس بگیره. لیسانس بگیره چی؟ فوق لیسانس و همینطور آخرش برای اینکه شغلی تهیه. شغل تهیه کن برای چی؟ پول در بیارم. پول در بیارم برای چی؟ زندگی ما اداره کنم. آخرش میرسه به اون لذت هایی که از زندگی براش پیدا میکنه. اون تا این لذت هایی که بعدی که دکترا گرفت پیدا میکنه، تا اون روز که شروع کرده به درس خوندن ده ها سال چه بسا فاصله شده. همه اینا مقدمه بود. این مقدمات گاهی توریست که هم میتونه نتیجه مطلوب ما رو تأمین کنه، هم میتونه برای ضدش به کار بره. هر که درس خون که از درس خوندنش استفاده نکرد، گاهی درس خوندن ها به ضرر آدم تموم میشه. گاهی شده دیگه، گاهی بعد که درس خونده از علمش سوء استفاده کرده، هم برای دنیاش هم برای آخرتش. علت تامه نیست درس خوندن برای اهداف انسان. این چیزایی که دو جنبه داره، میتونه در دو راه به کار گرفته بشه. این باید ببینند فاعل اینا به چه نیتی به کار گرفته، مقصودش از این که این را انجام داده چی بوده. درس خونده فقط برای اینکه پول در بیاره، یا درس خونده برای اینکه عشق به حقیقت داشته، میخواسته حقایقی را درک بکنه، علم دوست، یا نه درس خونده برای اینکه خدا راضی است یا ثواب اخروی داره. اینهاست که به مقدمات کار ارزش میده، یعنی ارزش اون هدف سرایت میکنه به این مقدمات. اون کسی که از امروز شروع میکنه برای اون هدف، هر قدمی برمیداره سایه اون ارزش روش افتاده. اگه برای خدا بود همه اینا میشه عبادت. همون روز اولی که درس میخونه وای بسم الله رو که میگه میشه عبادت، چون برای اون کاریست که ده سال دیگه میخواد عبادت خدا کنه. این مقدماتش. عکسش هم که باشه همینطوره. اگه داریم یک کاری یاد میگیره برای اینکه برای یه جنایتی بکنه، ظلمی مرتکب بشه، مقامی رو غصب بکنه، و از همون روز اول اینا گناه هست. مقدمات یعنی اون نتیجه سایه میندازه روی مقدمات. اینجاست که غیر از حسن فعل یه چیزی دیگه هم مطرح میشه و اون حسن فاعله. این شخص این کار رو برای چی انجام داده؟ اگه این رو ندیده بگیریم ارزش اخلاقی جا پیدا نمیکنه. یعنی کسی که مثلا شمشیر ساخته برای اینکه در جهاد در راه خدا بکنه یا برای جنایتی بکنه آدم از اولیاء خدا را بکشه، مساویه. هر دو آهنی را در کوره گذاشتن و روش کار کردن و شمشیر ساختن. فقط فعل را نگاه بکنیم، فعل مساویه، چه در این را به کار بره، چه در جنگ بدر و احد به کار بره، چه برای کشتن سید و شهدا به کار بره. شمشیر ساختن یک ارزش اخلاقیش فرق نمی‌کنه. ارزش اخلاقی وقتی پیدا میشه که نیت و فاعل درش لحاظ میشه. تو برای چی کردی این کار؟ خب در فعل حسن فعل اینه که آدم رو به اون هدفی که داره کمک کنه برسونه، به همون اندازه که میتونه تأثیر بذاره. حسن فاعل چیه؟ فاعل چه نیتی بکند که ارزش اخلاقی پیدا کنه؟ این موضوع بحث فلسفه اخلاق است در محافل علمی دنیا، که این نیت فاعل چه نیتی باشه که ارزشش بیشتره و چه اندازه این تأثیر داره در ارزش کار. حالا ما از نظر اسلام میخواستیم ببینیم که ما چه نیتی داشته باشیم در کارها، این ارزش کارمون رو بالا میبره. این ارزش اسمش بزنیم ارزش اخلاقی، با یک اصطلاح خاصی است. اخلاق چند جور کار برد داره. با همین توضیحات منظور معلوم میشه که منظورمون از ارزش اخلاقی چیه. اونی که با نیت فاعل ارتباط داره و یک کمالی برای انسانیت اون فاعل ایجاد میکنه. اینو از چند راه میتونیم اثبات کنیم که ما اگر چه نیتی بکنیم کارمون ارزش بیشتری داره. یه راهش بحث های عقلی فلسفی است که خب باید از راه های پیچیده‌ای با برهان رسوندنش به برهان و بدیهیات اولیه پیچ و خم داریم، حوصله میخواد. انشاءالله اونایی که حوصله دارن تو مدرسه اون کارا رو انجام. اینجا بنده که حوصله این بحث ها رو ندارم و بلدم نیستم راستش اونطوری که باید شده. یه راه دیگه هست که یه وقتهایی ما پیشنهاد کردیم و منتشرم شده بود سال هاست و اینا، اون اینه که ببینیم ما از گرایش های فطری خودمون ببینیم ما فطرتاً طالب چه چیزهایی هستیم و اینو تحلیل کنیم و بالاخره مقدماتش رو تنظیم کنیم و به شکل استدلال عقلی در بیاریم. این کار رو کردیم، حالا درست باشه یا نه نمیدونم، بالاخره بیش از 40 سال از این کار انجام گرفتیم. خودشناسی و برای خودسازی این بحث هست، حالا بیش از 40 سال فقط. اینم یه راهه، یه راه ساده ای که برای ما پیرمردا در سن پیری و بی‌حوصلگی و اینا مناسب هست، اینکه صاف بریم سراغ منابع دینی. راه رو کوتاه کنیم، برای عموم مسلمان هم دلنشین تره، اونا بیشتر برای احتجاج با دیگران مفیده. اونایی که منکر هستن جوابشون رو بدن از راه برهان های عقلی و اینا. برای اونایی که قرآن و حدیث و اینا رو قبول دارن احتیاجی به اون بحث های پیچیده نیست، بو اینکه اونا ارزش خودش رو داره برای الزام دیگران و پاسخ دادن به شبهات اونا. خب برمیگردیم به این که گفتیم ملاک حسن این بود که کمالی را برای فاعل ایجاد کنند. کمال به همون مفهوم فلسفی شرز می کنند، یعنی یه امر وجودی مطلوب. حالا چه جوهری باشد، فصل حقیقی باشه یا از عرضیات باشه، اون چیز مطلوبیست، یک امر وجودیست. آدم پیدا می کنه چیز مطلوبیست بر داده های وجودیش افزوده میشه، ثروت وجودیش بیشتر میشه. خب واقعا آدمیزاد اگر واجد چه چیزهایی بشه ارزش وجودیش بیشتر میشه، وجودش کاملتر میشه. این تعبیر خودمونیم. جواب این سوال وقتی جواب صحیحی میتونه باشه، جواب عقل پسند و شعر پسندی، که ما بدونیم این آدمیزاد چه چیزهایی ممکنه پیدا کنه. وقتی ندونیم چه چیزایی ممکنه پیدا کنه، نمیتونیم بگیم کدومش مهمتره، ارزشش بیشتره. بعد بدونیم به چه چیزایی ممکنه برسه و در بین اینایی که میرسه کدومش مهمتره. مشکل کار در اینجا اینه که ما وقت در این دوران کوتاه عمرمون معلوم نیست به همه کمالات برسیم. این یه نوع دوری لازم میاد. میخوام بریم دنبال کمال، بگیم باید اول کمال پیدا کنیم، ببینیم به چی میتونیم برسیم، به چه چیزهای کدومش کامل تر هست. وقتی رسیدیم که دیگه بحث دنبال رفتن دنبال کردن نداره، فقط هم یه صرف دانستنه. اینجا اگه از قرائنی استفاده کنیم راهگشا خواهد بود. حالا ما صرف نظر از استدلالهای پیچیده بنا شد که از متن کتاب و سنت استفاده کنیم. یه مثال ساده ای من عرض میکنم، نام که میبخشیده وقتی حرفای ساده پیش به هم افتاده میزنم، مطابق فهم و موقعیت ذهنی خودمه، برای آقایون ممکنه جسارت باشه. ما اگر تو بازار یک ابزار جدیدی اومده، رفتیم در یه مغازه لوکس فروشی، دیدیم یک دستگاهی لوکس از خارج اومده، نمیدونیم این چیه، به در چه دردی میخوره. از این ساز زیاد میشه که یک اختراعات جدید هست، آدم نگاه میکنه و نمیدونیم چیه، به چه دردی میخوره. مثلا این تلفن های همراه، نمیدونم این چیزهای دیگه که اولی که اومده بود، آدم نمیفهم اینو چیه. اگه بخوایم بفهمیم که این چه بیشترین استفاده ای که از این میشه بکنن چیه، خودمون که نساختیم بدونیم، بلد هم میکنه نیستیم ازش استفاده کنیم تا ببینیم چه نتایجی داره. معمولا راهی که برای ما آدمیزاده در اینجور موقعیت ها وجود داره اینه که اون بروشورش رو بخونیم، ببینیم اونی که ساخته میگه برای چی ساخته. دو چیز رو بعد از خودش بپرسیم، برای چی ساختیم، چه دردی میخوره، چگونه باید ازش استفاده کرد، چجور باید کار گرفته، چه کارهایی باید ازش انجام داد تا نتیجه بگیریم ازش. اینجور نیست؟ راه عقلایی ما، زندگی ما همین نیست؟ حالا ما مواجه هستیم با اینکه خودمون رو خدای ساخته، برای چی ساخت؟ یه صنعت عجیبی است. شاید در عالم هستی صنعتی مهمتر از ساختن انسان وجود نداشت. حالا ما خیلی ساده با خودمون برخورد میکنیم، خیلی موجوده عجیب است. بالاخره خدا اینو ساخت، بپرسیم خدا اینو برای چی ساختی، به چه دردی میخوریم. بعد که فهمیدیم برای چی ساختم، بپرسیم حالا چگونه باید از این موجود استفاده کنیم، چجور وجود خودمون رو، چون نعمتهایی که خدا به اختیارمون داده مثل اشیای بیرونیست که در اختیار ما قرار داده، در چشممون، گوشمون تصرف میکنیم، دستمون، بامون، انگار یه چیز نعمت جداییست از ما، به اختیار ما اینا رو به کار میگیریم. مثل اینه که صنعت جدیدی تازه ساختن، اختراعی کردن، شما میگن اینا اینجور باید به کار ببینید. اگه خدا دو تا کار بکنه به ما، برای ما، یکی بگه اصلا شما رو برای چی ساختم، یکی هم بگه با خودتون چگونه رفتار کنید تا به اونی که من هدفم بوده برسید، خیلی خدمت بزرگی نیست اینجور؟ یعنی این نعمت هایی که خدا به ما داده وقتی اثر خودش رو میبخشه و جای خودش رو باز میکنه که بدونیم ما چگونه باید از استفاده کنیم. اگه نعمتی رو داده ندونیم چیز رو استفاده کنیم انگار نداده. اصلا متمم نعمت بودن اون چه خدا به ما داده این است که بدونیم چجوری باید ازش استفاده کنیم. یعنی هدایت الهی خودش بزرگترین نعمتی است که روی همه نعمت ها سایه میندازه. سبح اسم ربک الاعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. کار خدا خلقت و هدایت توانه، هر چی رو خلق میکنه همراهش هدایت هم. این نعمت هایی که خدا خلقت به ما داده اگر نگونه به ما نفرماید چه جور ازش بهره بگیریم انگار نداره، ممکنه با سوء استفاده بیم به ضررمون تمام. خب میریم سراغ قرآن. این بروشوریست که خدا برای آفرینش ما نازل کرده. بخونید ببینید شما برای چی خلق شدید، چگونه باید از این نعمتهایی که دادم استفاده کنید، تا به آرای اونی که من برای شما رو برای اون آفریدم برسید. حالا بحث کوتاه کنم فشرده، اگر حیاتی بود و توفیقی بود دو جلسه به هفته آینده تعطیله، بعد از ماه سفر انشالله اگر حیاتی بود و توفیقی شاید به یک نوع بسته این مطالب بپردازیم. فعلا بسته اینجا تمامش کنیم. خدا در قرآن چند جور بیان داره درباره اینکه شما را برای چی خلق کرده، چند جور بیان داریم. ابتداعا به نظر میرسه که مثلا اینا با هم تفاوت داره، یه تغایری بین اینا هست و اینا. حالا عرض میکنم که اینا متمم هم هستن. در یه جا فرموده که ما شما را خلق کردیم، نعمت‌های متفاوتی به شما دادیم و در بیرون وجود شما هم چیزهای جاذبه‌داری زیبایی قرار دادیم که شما را جذب کنن. می‌دونید برای چی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوكم ايكم احسن عمل. این جاذبه هایی که در اطرافتون وجود داره میبینید، خوشتون میاد، میخواد داشته باشید، جذب کنید، ازش استفاده کنید، اینا وسیله آزمایشه. ما نبلوكم بالشر والخير فتنه و بلوناهم بالحسنات و سیئات. خوشی ها و ناخوشی هایی که تو این عالم هست همش هست و بازگوهیش. این یه دسته آیاته. یا رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. هم رو یک سال ما قرار ندادیم، هم در بدن خودشون و روحیاتشون متفاوته. چند تا انسان شما دیدید مثل هم باشن؟ بنده که دو نفری که مثل هم باشن، حتی دوتا دو غلو مثل هم ندیدن. بچه های دو غلو از یه پدر، از یه مادر، با یک غذا، با یک خون به وجود ما با هم متفاوت. در خارج هم که ملاحظه می فهمید گرایش های افراد، سلیقه ها، ذوق ها، فهم ها، امکانات مادی معنوی بسیار متفاوت. و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. همه اینها این نعمت‌های مختلف وسیله آزمایشی بود. این یه دسته آیاته، یه چند تا چو خوندم من، تو دنبال کنید بیش از این هاست آیات. هم در مقام بیان هدف هست، لیبلوکم، یا غایت هست یا عاقبت، رو غالبا پیداست لام غایت، یعنی هدف از خلقت شما و دادن اینا به شما این بود که شما آزمایش بشید. خب وقتی آزمایش شدیم با چی میشه؟ تمام میشه کار؟ حالا آزمایش شدی، یکی رفوزه شد، یکی رد شد. هدفی از اینکه آزمایش بکنه خدا انسان ها رو چیه؟ آزمایش بکنه که چطور میشه؟ ما انسان ها چیزی رو آزمایش میکنیم که نمیدونیم، میخوایم ببینیم این چیه، به چه دردی میخوره، آزمایشش میکنیم، نمیدونیم اینجور بهتر استفاده کنیم یا اینجور، چه فوایدی داره. چرا؟ خدا که همه چی رو میدونیم، چی میخواد آزمایش کنیم؟ این آزمایش کردن برای اینه که شما سر دوراهی واقع شید. یکی از دوراهی، دوراهی یا چند راهی، یکی شو انتخاب کنید، ولی یکی از اینها مطلوب خداست، اون راه دیگهش مطلوب نیست، منتها شما باید با اختیار اون راه را بپیمایید. شما را سر دوراهی میگذارن تا بکنن کدومش را انتخاب میکنین، ولی میگن اونی که من میخوام یکی از ایناست، هدایت میکنین، من اونو میخوام، اما تو اختیار داری، میخوای از این ور برو میخوای. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انا هدیناه السبیل، ما راه را بهتون نشون دادیم، حالا خودتون انتخاب کن. هر که میخواد ایمان بیاره، هر که میخواد کفر بیاره. پس آزمایش برای این است که شما راه صحیح را بشناسید و انتخاب کنید. هدف اونه، ولی مقدماتش برای اینکه اختیاری باشه و دو راه باشه، هم بتونید از این طرف برید، هم راست هم چپ، هم بالا هم پایین، تو اختیار معنی بداشته باشی. ولی اونی که خدا از شما میخواد و کمال شماست و سعادت شماست یکیشی. پس آزمایش مقدمه است برای اینکه شما بتونید انتخاب اختیاری و آزاد داشته باشید. ما وسایل مختلف در اختیارتون میذاریم، به شما میگیم اینا هر کدومش چه آثاری داره، چه نتایجی برش متعطی میشه، تا خودتون انتخاب کنید، مسئولیتش گردن خودتون. این ویژگیست که در بین همه موجوداتی که خدا از ابتدای عالم تا انتهاش آفریده به حسب اون چه خودش فرموده، فقط دو نوع موجود را این اختیار رو بهشون نده، الجن و الانس. جن را که ما نمیدونیم چه جور از و کجا و چکا میبرن، خودمون را که میشنازیم، ما در بین اونایی که میشنازیم تنها موجودی هستیم که این ویژگی را خدا به ما داده که ما را سر چند راهی ها قرار میده، میگه خودت انتخاب کن، مسئولیتش گردنم. ملائکه اینجور نیسته، ملائکه از اول که آفریده میشن راهی با یک راه بیشتر نداره. من هم رکعان لا یسجدون، یه دسته ملائکه همیشه در حال رکوع هستند، سجده نمی کنند. من هم سجدون لا یرکعون، یه عده دیگه در حال سجده آفریده شدن رکوع نمی کنن، از جاشون بلند نمی شن، از برای همین آفریده شد. راهشون یک سویه هست، انتخاب ندارن. اما انسان را راهش را دو سویه یا چند سویه قرار داد، برای که خودش انتخاب کنه، مسئولیت داشته باشه. سر خلافتی هم که خدا به انسان داد همین مسئولیتش. حالا اون یه بحث دیگه است. خب پس ما بعد از امتحان نوبت میرسه به یک هدف دیگری. اون هدف نزدیک بود، برای شما را برای چی آفریدم؟ میگه امتحانتون، تا راهتون را انتخاب کنید خودتون. انتخاب کنیم. چی را انتخاب کنیم؟ چرا ما انتخاب کنیم؟ برای اینکه مسئولیت راه خیر را اگر خودتون انتخاب کردین این کارو شما ارزش دارید. اگر جوریه که غیر از این راهی ندارید، هنری نکردید. هنر انسان اینه که چند جور جاذبه از اطراف احاطش کردن. این میگه بیا این طرف، میگه بیا این طرف، اون میگه خدا چی گفت، هر چی او فرمود. اینجا ارزشش معلوم میشه. ولی اونی که آفریده شده که همیشه در حال رکوع و شکوع هست، چنین موجودی با اون عظمتی که داره فرشتگان خادم انسان خواهد بود در بهشت. چون این ارزش کار انسان که با انتخاب خودش با وجود جاذبه های مخالف، شهوت از یک طرف، غضب از یک طرف، وسوسه های شیطانی از یک طرف، همه اینا اون میکشه این طرف، میکشه این طرف، در این کشاکش من باید انتخاب کنم. اگر گفتم خدایا تو چه میگی، اون وقت لیاقت پیدا میکنم که خلافت الله را، مرتبه ازش را، من میگم اچو تو میگی، پس من میشه من جانشین تو هم، هر کاری تو میگی میکنم. خب حالا انتخاب کرد و راه صحیح را که خدا میگفت اون را انجام داد. خب بعدش چی؟ اگر همینجا با مرگ تمام میشه، حالا انتخاب کرد و حالا سیر پیری 80-90 سال خمیده بی نفس بی حال مثل بنده، حرف زدنم هم لالاییست برای شنوندگان، این چرتی بزنن من نیست، استراحتی میکنم. برای چی؟ حالا معلوم شد حالا که انتخاب تموم شد، خیلی سبکه. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، همین بیهوده، و انکم الینا لا ترجعون. تازه همه اینا مقدمه بود برای یه عالم بی انتهایی. اونجا باید متولد شد. اینا مقدمه است. همه عمر این دنیا ولو 100 سال ولو 1000 سال باشین. بعضیا بودن عمرشون بیش از 1000 سال بوده. زمان حضرت نوح و اینا. یعنی جلسه امتحانشون 1000 سال طول کشیده. کل این زندگی از اون وقتی که انسان قلم تکلیف میاد روی گردنش تا لحظه آخر جلسه امتحان. اگر یه چیزی هم بهش میدن، گاهی آب میوه یه چیزی، برای اینکه بتونه امتحانشو بده. ولی اینا هدف نیست. تا آخرین نفسی که میکشه ما از جلسه امتحان خارج. باید منتظر باشه تا پاداشش ببینن چیه. پاداشش اجرون غیر و ممنون، اجرون کریم، خالدین فیها ابدا. جلسه امتحان وقتی 1000 سال باشه، نتیجه امتحان واقعی چقدر طول میکشه؟ نتیجه امتحانش پایان ندارد. خالدین فیها ابدا. این بینشی است که اسلام نسبت به انسان داره. حالا ارزش اخلاقی کجاش کجاست؟ اون جایی که آدم میخواد انتخاب کنه. روز قیامت آدم نمیپرسن تو چرا مردی، یا به خانم میگن تو چرا زن هستی. او تو خال کردی منو، منو مرد آفریدی، منو میگه منو زن آفریدی، من نباشم چیکار کنم؟ اون پاداش و کیفر نداره. چیزایی که انتخاب و اختیار درش مؤثر نبوده پاداش و کیفر نداره. اونا اسباب کاره. بله، یک کسی با یه اسباب و یه کاری رو بیشتر میتونه انجام بده، یکی کمتر. این فرقها رو دارن، ولی خود اینا مزد نداره. اونایی که متفاوت از ابزار کارشون کار بیشتر و بهتری میتونن انجام بدن با دیگران، چرا اینجوری به اصطلاح خودمون زبان عامیانه عدالت خدا در اینجا چگونه ظهور پیدا میکنه؟ چرا اینا بیشتر داره که مثل اونو به منم داده بودی مثل اون میشدن؟ خیلی ها میگن دیگه. جوابش اینه که این عدالت در تساویه، در تعادل تکلیف و داده هاست. اونی که بیشتر بهش دادن تکلیف بیشتری هم داره، اونی که کمتر داره تکلیف کمتری داره. تعادل بین این دوتا هست. ولی اگر بخوان همه مثل هم باشه که اصلا این عالم چیزی نقوی میشون، زندگی انسانی نبود، این زیبایی های مختلف به وجود نمی اومد. حکمت الهی اقتضا میکنه اختلاف در مخلوقات را، ولی عدل الهی اقتضا میکنه که تکلیف به اندازه قدرت باشه. این ابزاری که دادن در راه خیر مصرف کنی، این ثواب را داره، در راه شر اونجا. اونی که بیشتر دادن باید کار خیر بیشتر انجام بده، اونی که کمتر میده اون تکلیف سبکتره، اون سنگینده. این عدالت هست در مقام تکلیف. اما در اصل خلقت جای عدالت نیست، اینجا جای حکمت هست. عدالت این است که کسی که در مقابل دو نفر قرار بگیره که همه چیزشون مساوی هست، فرق نگذاره، تبعیض قائل نشه. ولی اینکه دو نفر مساوی نیستن، چرا مختلف داده؟ مال خودش بوده، کسی که طلبکار نبوده. خدا حکمت او اقتضا میکرده این اختلافات رو. حالا که این اختلافات آورده، اونجایی که پای عدل و داد میاد، اونجا رعایت کامل میشه، به اندازه توانش مسئولیت داره، بیش از یادش نمیاد. لا یکلف الله نفسا الا وسعا. گناه هم بکنه میدونی، اون گناهی که یک عالم میکنه به این زودی ها ازش قبول نمیکنه، میبخشنش. یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. یعنی افرادی که قدرت علمیشون کمه، توان کسب معلومات کم داشتن، فرصت درس خوندن یا استعدادشون کم در بود، اینها وقتی گناهی مرتکب بشن، خدا 70 گناهش را با یک استغفار میامرزه. اما یک گناه عالم ها در اون فرصت نمیامرزه، اون سخت میگیره. تو بهت فهموندم، امکان داشتی، یاد گرفتی، تو چرا؟ اون معرفتش کم بود، با اون سهل میگیرن. تو که امکاناتت بیشتر بود، فهمت بیشتر بود، شعورت بیشتر بود، مسئولیتت هم بیشتره. نص حدیث یغفر للجاهل سبعون ذنبن، برای شخص جاهل 70 گناهش آمرزیده میشه قبل از این که از عالم یک گناهش آمرزیده میشه. این عدل و داد. اما چرا مختلف آویده؟ کسی طلبکار نبوده که کم و زیادش بذارن، هرچی حکمت خدا اقتضا میکنده. خواهر اینجا جای عدل نیست، اینجا جای حکمت. به هر حال حاصله عرایز این شد که تا اینجا رسیدیم، میگه خدا ما را در این عالم قرار داده با این اختلافاتی که در اصل خلقت، در زمان خلقت، در مکانی که آفریده میشیم، در ویژگی های شخصیتی، بدنی، روحی، همه اینایی که هست وسیله آزمایش. وقتی آزمایش شدیم، برای اینکه معلوم بشه کی با مسئولیت خودش راه خوب را انتخاب میکنه، کی راه بد را. وقتی انتخاب کرد، به اون نتیجهش میرسه، پاداش و کیفر، که حالا طبق بیاناتی که بزرگان فرمودن و آیات و روایاتی هم دلالت داره، اصلا پاداش و کیفر حقیقت خود عمل است. در اون عالم به صورت بهشت و جهنم ظاهر میشه. قراردادی صرف نیست که حالا میگن اینا نمیذارم برای اون، اگه این کار بکنیم فلان قد جایزه برات قرار میدم. نه، تناسب از بینه کاری که انجام میده و اون اثری که برش مترد. به هر حال حالا هر کدومش باشه اسمش پاداش و کیفره. خب وقتی پاداش و کیفر داد چی میشه؟ ما اگر خواستیم پاداش بیشتر ببریم، این فطرت انسانه که آدم خوبی ها را وقتی براش میسر هست سعی میکنه بهترین را انتخاب کنه. این هم خدا اینجور آفریده دیش برای اینکه انگیزه داشته باشه برای کمالات بیشتری، میخواد کمال بیشتری. اون کمال بیشتری فوقانی اون چیه؟ به اون مطلب کم اشاره شده در آیات و روایات. شاید سرش هم همینه که حالا بیانم میکرد درست فهمیده نمیشون. کم هستن کسانی که درست بتونن درک کنن اون معنا رو. یه روایتی هست که همه ما زیاد شنیدیم و حتما شما هم زیاد شنیدید: خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. من همه چیزا برای تو خلق کردم، اما تو را برای خودم خلق کردم. این ممکنه یک کسانی اشتباه بکند، یعنی خدا احتیاج داشت به آدمیزاد، آدمیزاد را برای خودش خلق کرد تا کار برایش انجام بده. و این که میدونیم مسلمان الحمدلله این معرفت داریم که خدا به هیچ نیاز نداره. خلقت کل عجلی یعنی تو بشین برای خودم، من باشم و تو، رابطه تو با من باش، رابطه اختصاصی بین من و تو، هیچ که دیگه دخالت نداره. آدم وقتی یک کسی رو دوست میداره چقدر دلش میخواد این کاملا خصوصی باشه باش، حتی احساس رقابت میکنه اگه میبینه با یکی دیگه هم رفاقت داره، مثلا احساس. اون وقتی کاملا راضی میشه که ببینه که دل او مال این، هیچ وقت یادش نمیره، اینو فراموش نمیکنه، هیچ خدمتی که برای او لازم باشه کوتاهی نمیکنه. این نهایت آرزوی یک دوستدار است که از دوستش انتظار داره. خدا میگه من تو را خلق کردم برای یه همچی چیزی، بیای پیش خودم. عند ربی، رب ابننی عندک بیتا فی الجنه. عند ملیک مقتدر. اینا درست نمیتونیم فهمه را با این مثالی من گفتم به اندازه فهم جاهلانه خودم. خب مطلب خیلی بالاتر از این. راهش این است که باز راهی که قرآن به ما یاد داده و گفتیم قرآن دو تا خدمت بزرگ برای بشر کرده، یکی گفته تو را برای چی خلق کرده، یکی هم گفته راهش رو برای رسیدن به اونجا چیه. اون راهی که به ما گذاشته گفته و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. راهش بندگیست. اگه میخوای من برای تو باشم، تو باید برای من باشی. جز به من به چیزی دل نبندی، به کسی جز من امید حقیقی نداشته باشه، مگر اون جایی که سفارش خودم باشه، گفتم به اون احترام بگذار، از اون کمک بگیر، به اون توسل بجور، اونا برمیگرده به خودم، من بهت گفتم این کارو. اما تو باید فکر سعی کنی در این راه پیش بری، در هیچ حالی اول منو فراموش نکنی. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. و آدمیزاد در زندگی بیش از این سه حالت چه حالتی داره؟ ایستاده، نشسته، خوابیده، دیگه چی؟ يذكرون الله قياما و قعودن و علی جنوبه. هیچ وقت خدا رو فراموش نه اولش. آدم وقتی کسی دوست داره میگه فراموشش میکنه. بعد بدون دنبال این باشی بدونی من چی دوست دارم همون رو انجام میدی، خوشت بیاد یا بدت، هر دوش هم هست، بلا اونا هم بلا حسنات و سیئات. هم یه تکالیفی براتون معین کردیم که خوشتونم میاد، خیلی چیز از مستحب به آدم انجام بده، لذتم داره. افطار ما رمزون، افطار کردن خودش مستحبه، سحری خوردن هم مستحبه، خودم لذت میبره از غذا خوردنم. گرسنه روز 14 ساعت تابستون اول افطار یه لیوان آب میوه خنک بخوره، خوشش میاد خوردنش، بس هم لذت داره هم ثواب داره. و چیزهای دیگری که احتیاج نداره اسم ببره، حتی به حد وجوب هم میرسه، بسیار لذت واجب هم هست. عبادت است واجب، ثواب اخروی داره، لذت دنیوی. این بلا اونا هم بالحسنات، اما همهش اینجور نیست. یه جام آدم باید چشمشو ببنده، از خوردن یه غذایی هم باید خودداری کنه، یه 14 ساعت تابستون هم باید از آب خوردن و غذا خوردن خودداری کنه، یه جایی باید جونش هم رو تو طبق اخلاص بگذاره حکمان چه تو فرمایی، میگی برم پشتشم بسم الله افتخار میمونم. اگه اینجور شد عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بعضی ها مثلی هم خوندن اما لیس که مثلی شی. من کاری میکنم که تو نماینده من باشی، مثل عکس نسبت به عکس، جلوه من باشی، هر کاری من میکنم تو هم بتونی بکن. انا اقول لشی کن فیکون، اطعنی حتی اجعلک تقول لشی کن فیکون. من اینجوری هستم که به هر چی میخوام میگم باش، گفتن همان است و شدن همان، به هر چی میگم باش فیکون، تخلف نداری. اگه اطاعت من بکنی تو را اینجوری قرار میدم که به هر چه خواستی بگی کن فیکون. دیگه بالاتر چی؟ لذت انسش، استفاده از نعمتهای ابدیش و این قدرتش، علم و آگاهیش بر همه چیز. همه کمالات اینا هم در واقع برمیگرده به این سه چیز: دانایی، توانایی و محبت و عشق. اگر من را اطاعت بکنی این سه چیز را بهت میدم: علم نامحدود، قدرت نامحدود و لذتی که از اون سبا من میبری و حد و حصر ندارد. رزاق الله و ایاکم. السلام علیکم و رحمت الله.